بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک، به قصد زیارت امام جواد با من بخونید. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الجواد، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. تا اینجا زیارتشونه. بعد دوتا دعا داره، اللهم فاجعل نفسی مطمئنه بقدرک تا آخر، که خیلی زیارت مهمی است ان شاء الله. یه وقتای زیارت امام رضا، حتی کربلا اینا رفتیم، به اضافه بقیه زیارات، این یکی از زیارات جامعه است. زیارت جامعه یعنی باهاش میشه همه ائمه رو زیارت کرد، مثل زیارت جامعه امام هادی علیه السلام که در هر حرمی که هستیم میتونیم با این زیارت زیارت کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم که بعد از این که گفتن حمد خدا میکنم و حمد رو گفتن که نعمتهای خدا قابل شمارش نیست، بعد خدا را معرفی کردن، بعد سه تا توحید گفتن، بعد خدای تنزیهی رو معرفی کردن، بعد هدف خلقت رو گفتن، بعد از ثواب و عقاب اسپردن و از بهشت و جهنم رسیدن به نبوت و شهادت دادن که پدرشون پیغمبر عبد و رسول او هست. اینو میگن نبوت خاصه. نبوت عامه میدونین یعنی چی؟ که میدونه نبوت خاصه یعنی مثلا من راجع به نبوت حضرت عیسی صحبت کنم، نبوت حضرت موسی صحبت کنم. نبوت عامه یعنی راجع به اصل پیغمبری و نبوت گفتگو داشته باشم. ایشون در اینجا راجع به نبوت چی صحبت کردن؟ خاصه، چون راجع به نبوت پیغمبر اکرم صحبت کردن. بعد از اینکه این چهار تا صفت رو گفتن، نکته ای را گفتن در عرض کنم که سه چهار جمله اشاره کردم حضرت فاطمه علیها السلام به مراحل خلقت. دونستن مراحل خلقت، من دلم میخواد که فرزندان من مطالبی را که یاد بگیرن طوری اصول یاد بگیرن که تا آخر عمرشون همین مطالب بشه پایه ها و فونداسیون مطالب اطلاعاتشون، دیگه تغییر نکنه. لذا ضمن این که با شما دارم به اصطلاح صحبت میکنم الان، مطالبی میگم که تا آخر هر چقدر معلوماتتون زیاد شد این مطالب نسخ نشه، باطل نشه. دقت کنید، این مطلبی که میخوام بگم مطلب خیلی ساده نیست، اما در این حال من خیلی ساده میگم که انشالله بعدها که مطالعات اضافه کردید مطالب رو به دست بیارید. خلقت یه مراحلی داره. این تئوری بیگ بنگ مثلا میگن درباره خلقت کره زمین یا کرات اطراف زمین، مسئله مولکول ها مثلا یکی از مراحل خلقته، مسئله ترانسفورمیسم یعنی اشتقاق انواع از همدیگه که داروین و امثال اونها میگن این یکی از مسائل خلقته، مسئله فیکسیسم و اینکه تمام موجودات مستقل آفریده شدن و از هم دیگه مشتق نشدن، پارادوکس ترانسفورمیسم. فیکسیسم یعنی ثبوت انواع، ترانسفورمیسم یعنی اشتقاق انواع. یه عده‌ای در تاریخ بیولوژی جهان و خلقت فیزیکی جهان و موجودات زنده معتقد هستند به اشتقاق انواع، یعنی میگن از اول اینجوری نبوده که مثلا آفرینش هم گوساله داشته باشه، گاو داشته باشه، هم گوسفند داشته باشه، هم میمون داشته باشه، هم انسان داشته باشه، هم چیزای دیگه. از اول انواع کمتر بودن، به مرور زمان ترانسفورمیس یعنی تکامل در انواع پیدا شده، انواع بیشتر شدن و انواع خیلی زیادی هم بودن، انتخاب اسلحه شده و اینایی که موندن این اسلحه ها بوده که موندن، بقیه از بین رفتن. این تئوری مال داروینه. یه عده دیگری معتقد هستن نه، ثبوت انواع در همین داستان خلقت و بیولوژی معتقد به ثبوت انواع هستن، میگن انواع از اول ثابت بوده، یه عده از بین رفته ولی یه عده مونده، انتخاب اسلحه رو در ثبوت انواع قائل هستن. در بعد از داروین الان هم بسیاری از بیولوژیستا و فیزیولوژیستا معتقد هستند که تکامل داروین اساساً درسته، ولی همه چهار تا اصلش درست نیست، اصلاح شده. یه شخصی به نام دکتر محمود بهزاد که از بیولوژیستای معروف ایرانی است ترجمه کرده کتابای خارجی رو، کتابی داره کاری ندارم حالا، به نام تکامل. اصلا بحث ما اون نیست، فقط خواستم یه به اصطلاح اشاره بکنم که روی خلقت فیزیک، به پدید آمدن زمین، موجودات زنده، خیلی بحث ها هست تو کتاب های طبیعی. یک بحث به اصطلاح تقابل هم هست بین مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم دکتر یدالله صحابی. دکتر یدالله صحابی کتابی نوشته به نام خلقت انسان، تکامل داروینیسم رو اثبات نکرده، تکامل داروینیسم رو اصلاح شدهش رو ایشون تأیید کرده. یه جزوه ای هم نوشته مرحوم علامه طباطبایی و در کتاب تفسیر المیزانشون در ذیل این آیه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، اونجا اثبات کرده که از نظر قرآن فیکسیسم درسته و ترانسفورمیسم غلطه. حالا دانشمندان دیگه هم نظراتی دادن، ولی عمده نظری که راجع به تکامل داده آقای علامه طباطبایی. عرض کنم خدمت شما که کلن راجع به ابتدای خلقت و سیر خلقت و پروسه خلقت خیلی بحثا هست، هم الهیون بحث دارن هم طبیعیون، هم اروپایی‌ها بحث کردن هم شرقی‌ها، هم فلاسفه بحث کردن هم کسانی که بسیار بیولوژیستن و فیزیولوژیست و بیولوژیستا بحث کردن. ولی این بحث در قرآن کریم، یه نکته رو توجه داشته باشین جوان هستین، قرآن کریم نه کتاب فیزیولوژی، نه بیولوژی، نه کتاب فلسفه است، نه کتاب روانشناسی، کتاب هدایت دینی است. اینو یاد بگیریم. قرآن کریم 100% وحیه و از به اصطلاح طرف خداست و هیچ چیش غلط نیست. اگر قرآن کریم یه اصلی را به عنوان اصل صریح بگه، 100% این اصله. مثلا بگم قرآن بگه که فرضیه کپلر و کوپرنیک درسته، فرضیه بطلمیوس غلطه، اگه به این راحت بگه خب درسته، یعنی غیر از این نداریم، چون ما معتقد هستیم که قرآن کریم وحیه و 100% درسته. اما قرآن نه به هیئت بطلمیوس که معتقد بود کرات تو هم هست، مثل پوست پیازیه، نظر پوست پیازیه چیز کرده صریح گفته، نه نظر کپلر و کوپرنیک رو. امروز اثبات شده که نظر کپلر و کوپرنیک و اینکه کرات تو هم نیستن و آزادن به اصطلاح شده. قرآن یه جمله داره تو سوره یاسین و اون جمله اینه و کلون فی فلکن یسبهون. این یه اصله، این 100% درسته، هیچ فرضیه ای از گذشته و در آینده اینو بطلان نخواهد کرد. و کلون فی فلکن یسبهون یعنی تمام افلاک در یک مدار، فلک یعنی چی؟ یعنی مدار، در یک مدار در حال چرخش هستن. یسبهون هم سبحه به معنای شناوری است. تسبیح هم که میگن تسبیح به خاطر اینکه روح انسان در عالم لایتناها به اصطلاح شناوری میکنه و خدا را لایتناها مینابه و کلم فی فلکین یسبهون. میخوام اینو بگم که قرآن متصدی تأیید یا تکذیب فرضیه های فیزیکی، شیمیایی، طبی، اصول فلسفی نیست. متصدی چیه؟ متصدی این است که حقایق عالم را، مخصوصاً ارتباط انسان رو با خدا، ارتباط انسان رو با جهان، ارتباط جهان رو با خدا و مخلوقیت رو بگه، اما متصدی فرضیه ها نیست. اما چون قرآن کتاب وحیه، اگر قرآن یه چیزی رو گفت صریحاً مثل این کلون فی فلکین یسبهون، 100% این درسته. شاید اولی که قرآن نازل شده بود و تئوری کپلر و کوپرنیک هنوز در فیزیک و در بیولوژی و در عالم مشهور نشده بود، نمیفهمیدن مفسرین معمولی که کلون فی فلکین یسبهون چیه، ولی الان میفهمن. اینو خواستم بگم، یه مطلبیه که برای شما حیفه. راجع به اول خلقت به اصطلاح دو تا مرحله هست، اینم یاد بگیرید. یکی خلقت فیزیکی، یکی خلقت متافیزیکی، متا یعنی بالاتر، بالاتر از فیزیک، ماورای فیزیک، بعد معنوی و روحانی. روحانی معنوی، نه اینکه معنوی فرضیه که الان من حالت توجه پیدا کردم نسبت به امام زمان علیه السلام حالت معنوی، این نه، بعد روحانی یعنی بعد غیر فیزیکی، همون متافیزیک خوبه، فیزیک و متافیزیک. در اصطلاح قرآن کریم و روایات متافیزیک رو میگن خلقت نور یا خلقت روح، فیزیک رو میگن خلقت جسم یا خلقت طبع. لذا فلاسفه اسلامی هم تقسیم کردن عالم رو به سه بخش، گفتن بخش طبیعت، بخش روح، بخش نفس و عقل، بخش روح، بخش عقل و بخش طبع. گفتن عالم بر سه قسمه، بر سه جهت تقسیم میشه: عالم مجردات، اسم دیگه‌شه، عالم مادیات. عالم مجردات هم یا مادیات هم تقسیم کردن که مادیات محض، مادیات غیر محض. سه تا اصطلاح دارن، یکی مجردات، یکی روح و یکی طبع و یا جسم. جالبه حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه‌ای که میخوان از چی دفاع کنن؟ از چی میخوان دفاع کنن؟ از ولایت امیرالمومنین، به بهانه دفاع از فدک و مالکیت فدک. با چند جمله اشاره میکنن به خلقت هستی، مخصوصا به خلقت مجردات و نور، و میگن که پیغمبر اکرم، آره دیگه، نور مجردات یعنی خاصیت مادی نداره، مجرد یعنی خاصیت و ویژگی مادی رو نداره. اینجوری فرمودن حضرت، گفتن که خداوند پیغمبر اکرم را انتخاب کرد قبل از خلقت فیزیکی و مادی. خداوند پیغمبر اکرم را پیغمبر قرار داد قبل از اینکه مردم آفریده بشن. پیغمبر را پیغمبر قرار داد قبل از اینکه خلایق از حالت غیب به حالت شهود بیان. پیغمبر را خدا پیغمبر قرار داد در موقعی که هیچ مخلوقی نبوده. حالا جملاتشو من میگم با ترجمهش، همین اندازه بسه. میخواستم به شما اینو بگم که حضرت زهرا با اینکه در یه حالت خیلی استثنایی بودن و در حالت مصیبت بودن و ناراحتی، اما این معلومات رو به ما دادن که خلقت نورانی پیغمبر قبل از خلقت همه هستی بوده. چون ما در روایات هم اینو داریم مفصل، این کارها هم عقلی نیست، چیه؟ نقلیه. ما دو تا دلیل داریم دیگه، یکی دلیل عقلی داریم، یکی دلیل نقلی. عقلی اینه که دو تا چهار تا بگیم که آقا، یکی از احکام عقلی که همه اعتماد دارن اینه که شیء بزرگ در شیء کوچیک گنجایش نداره. یک لیتر آب در نیم لیتر لیوان نمی گنجه، بزرگتر در کوچکتر جا نمیگیره. این یکی از مسائل عقلیه. یکی از مسائل عقلی اینه که دو تا متناقض با هم یه جا جمع نمیشن. نمیشه که این عدد هم زوج باشه هم فرد باشه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبی رو گفتن که نقلیه، یعنی عقل به اینا نمیرسه که خدا اولین خلقی که کرده چیه؟ اول متافیزیک رو آفریده یا فیزیک رو آفریده؟ چون الان یه عده هستن که نظریه‌شون اینه که خدا اول فیزیک آفریده، از فیزیک متافیزیک متولد شده. نظریه چیه؟ کیه؟ ملا صدرا، بارک الله، ملا صدرا. چون ملا صدرا قائل به حرکت جوهری است، میگه خداوند متعال اول فیزیک آفریده، بعد از فیزیک متافیزیک به اصطلاح مولود شده. مارکسیستا هم روح رو نمیتونستن منکر بشن، ولی همه چیز رو متریال میدونستن، گفتن روح مولود عالی ماده است. اونا نظری داشتن، این نظریه رو فقط گفتم که بشنوید، چون قطعا تو جامعه میشنوید اگه اهل مطالعه باشیم. حضرت میفرماین اختاره، حالا جمله ها دقت کنید، قبل ان یجتب له، واستفاه قبل ان یبتعثه، و سماه قبل ان یستنجبه. اینا مترادف نیستن، تکرارم نیستن، همین سه جمله کافیه. فرمود پیغمبر را برگزید به عنوان بهترین. بهترینش از کجا آوردم؟ لغت اختارهو. چون اختارهو از لغت چی در میاد؟ خیر. خیر یعنی بهتر. اختاره او یعنی به عنوان بهترین برگزید. اختیار یعنی بهترین رو انتخاب کرد. مثلا میگم ایشون چون اگه یه مدت قهوه چی بوده، من ایشون اگه گفتم تو برو چای بیار، میگن اختیار کرد، یعنی بهترین شخص رو برای چای آوردن انتخاب کرد که قبلا تمرین مثلا گارسونی داشته یا قهوه چیگری داشته یا اینجوری. این خیلی مهمه. اختاره او یعنی به عنوان بهترین برگزید. قبل ان یجتبله، پیش از آفرینش او. یجتبله از لغت جبلته، جبلت یعنی آفرینش فیزیکی. قبل ان یجتبله یعنی قبل از این که او را جبلتش رو بیافرینه و فیزیکش رو، اون رو انتخاب کرده. وستفاه قبل ان یبتعثه، او را برگزید و صاف کرد و زلال نمود قبل از این که مبعوث کنه. کی مبعوث کرد؟ در عالم فیزیک. کی مصطفی شد؟ در عالم متافیزیک. یعنی در عالم نور پیغمبر مصطفی شد، بعد اومد در عالم به اصطلاح فیزیک شد مبعوث، برانگیخته شد و پیغمبر شد. و سماه قبل ان یستنجبه، و او را نام گذاشت قبل از این که انتخاب کنه. انتخاب به معنای اینه که توی جمعی باشه بگه تو، ولی وقتی نامگذاری کرد، موقع نامگذاری کرد که هنوز انتخاب نشده بود. یعنی انتخاب مال این که جمع را آفریده باشه. خدا قبل از این که جماعت دیگر را آفریده باشه، حضرت رو چیکار کرد؟ سماهو، یعنی نامگذاری کرد. بعد از این وقت گفتن که در اون موقعی که پیغمبر رو در این حالت خلق کرد، مردم کجا بودن؟ خلاصش این بود که مردم نبودن، ولی مردم نبودن رو مطلق نگفتن. شما الان فرزندان خطبه قدیر و خطبه فدک هستید و نوکران امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. امروز که روز 29 ذی‌قعده هست، 18 روز تا قدیر باقی است، باید کار کنیم. الان که 19 روز تا قدیر باقی است، هر کدومتون حداقل روزی با یک نفر میتونید صحبت کنید راجع به قدیر و کارهای قدیر. اون وقت دو تا صحبت. الان مشکلات جوانان چیه؟ اشکالاتی که شده جوابشو بلد نیستن، درسته؟ جوانان امروز اشکالاتی میشنون که جوابشو نمیشناسن. دو تا اشکال دارن جوانان امروز. یکی فضای گناه و شهوت آماده میکنن، از تمام دنیا کمک میکنن برای شیعه و مسلمانان، چون میدونن که شیعه و مسلمان ها خیلی قدرت دارن. بعد اینکه قدرتشون از بین ببرن، فضای گناه آماده میکنن. خودتون هم الان داری میبینیم، بیشتر دیگه توضیح نمیدم. یکی هم اشکالات زیادی توی این همین شبکه های اجتماعی ایجاد میکنن که بلد نباشن. شما که فرزندان من و فرزندان امیرالمومنین و حضرت زهرا هستید، باید تو این دو تا باب کار کنید. یکی کارتون این باشه که هر جلسه یک اشکال از این اشکالات که خیلی رایجه بگید، جوابشو بشنوید، یادداشت کنید، یاد بگیرید. چون جوابایی که ما بلدیم جوابای تکنیکیه، فقط جوابهای اطلاعات علمی نیست که بگید خودمون تو کتاب میخونیم، نمیتونید بخونید. یادم نمیره این خاطره کوچیکو بگم که یکی از علمای بزرگ که الان خیلی پیرمرد هستن و دیگه فعالیتی ندارن، ایشون رفته بودن با بهائی‌ها بحث کرده بودن در 45 سال پیش. مثلا 40 سال پیش، من الان 69 سالمه، میشه 39 سالم، 35 سالم، خیلی جوان بودم. ایشون رفته بود توی جلسه بهائی‌ها، اونا هم همه جا میگفتن که یه آیت الله اومده جواب ما رو نتونسته بده، در حالی که ایشون الانش هم که الانه، من میرم پاشونو میبوسم، از علمای خیلی بزرگ هستن. به ما گفتن، جلسهش هم خیابون سبلان بود توی یک خونه یکی از بهائی‌ها. من کیفو برداشتم، عبامامام که نمیپوشیدم، با پلیس شلوار میرفتم، کیفو برداشتم رفتم اونجا. تو 10 دقیقه اول جلسه به هم خورد. رفتم گفتم من از شاگردای ایشون هستم، اومدم بفرمایید. چون تکنیک جواب رو بلد بودیم، تو 10 دقیقه جلسه به هم خورد. میخوام جوابای تکنیکی رو به شما بگم. مثلا این که جوانای امروز میگن ما الان سن عشق و حالمونه، خیلی باب مد شده، امروز باید فقط عشق و حال کنیم و شاد باشیم، این جوابش چیه؟ این میبره جوان رو به طرف شهوترانی و به طرف گناه دیگه. یا این که میگن که حالا چی گفت این حرفایی که آخوندا گفتن درسته؟ اینا رو باید همه رو دونه دونه صحبت کنیم. من جواب تکنیکیشو، اون وقت 20 تا از این سوالات 10 تاشو شما یاد بگیرین جوابشو، بقیهشو خودتون بریم بخونین جواب تکنیکیشو بلدین. یکی این، یکم نزدیک قدیره، روزی حداقل به یک نفر قدیر و خطاب قدیر رو انشالله معرفی کنین. اگر جایی هم که ما آشنا نیستیم به ما دسترسی ندارن، شما دسترسی پیدا کردیم به جاهایی که میخوان جشن بگیرن، میخوان یه کاری برای قدیر بکنن، بلد نیستن، نمیدونن چی کار کنن، با ما ارتباط بدین، با ایشون ارتباط بدین، با بنده، با رفقای دیگه‌مون، که انشالله بتونیم یه کاری، یه حرکتی انجام بدیم انشالله. درسته اینی که گفتم؟ به روح حضرت خدیجه و حضرت زهرا و حضرت ام کلثوم و حضرت زینب صلوات.